سفر دیگه.
آقای هاشمی ها ای چو چی آقا؟
نه دیگه
چو خبری ازش نشد دیگه. شاید بشید شاید این جمعه بیایید.
نه
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر و سلام صلی الله علی محمد و آل محمد. احتمال سومی هم در رابطه با تصرف ناقل وجود دارد که مرحوم سید رضوان الله علیه ذکر فرمودند که حاصل اون این است که به نفس عقدی که مباهله انجام می‌دهد هر یک از ملکیت برای مباهله و برای مشتری حاصل شود که کنده او عقد سبب ملکیت شود برای مباهله و مشتری. واضح است که بعد از فسخ این عقد هر دو ملکیت از بین می رود و مال بر می گردد به ملک همون آقای مبیح که مالک اصلی بود، و چون مال به ملک او برگشت جواز تراد ایزن زنده می شود. این توجیهی بود که مرحوم سید رضوان الله علیه در رابطه با عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن. خب بنابراین اون چیزهایی که به نظر بدوی به عنوان به اصطلاح ایراد و اشکال بر عبارت شیخ رضوان الله علیه ذکر می شد، با این فرمایش مرحوم سید و تصرف ایشان که فرمودن عبارت مقداری قصور دارد از بیان معنا و مراد، و مراد مرحوم شیخ به تفصیلی که دیروز عرض شد نه آن است که از ظاهر عبارت ایشان فهمیده می شود. خب عنوان عود دیگه معنا دارد، چرا؟ چون با این تصرف ملکیت از ملکیت مال از ملکیت مبیح خارج شد و به ملکیت مباهله اولا و مشتری ثانیا منتقل شد. پس اگر فسخ کرد و فسخ موجب شد که هر دو ملکیت از بین برود، عود مال به ملکیت مالک اصلی که مبیح است معقول است، عود معنا پیدا می کند. کما این که در رابطه با عبارت دیگری که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که بنابر معنای ظاهری که یعنی با توجه به عبارت شیخ عرض کرده بودیم داره اشکال بود، غیر از عنوان عود این کلمه بود که جواز تراد فسخ منهینه باشد نه من اصله، چون تحقیق این است که فسخ منهینه هست و حل العقد است منهین الفسخ، نه اینکه فسخ به معنای حل العقد من اصله باشد، که نتیجتاً عدم فسخ برای تحقق ملکیت به صورت شرط متأخر باشد. چون یکی از اشکالات این بود و التزام به شرط متأخر خلاف تکلفی بود که خلاف ظاهر هست، و مبنای عبارت شیخ به معنای اولی که ذکر شد برای این بود که به عنوان شرط متأخر قرار بگیره، ولی طبق این بیان مرحوم سید دیگه بحث شرط متأخر هم مطرح نیست، زیرا ما فسخ را حل العقد من حین الفسخ میدانیم نه حل العقد من اصله. خب اگر حل العقد من حین الفسخ شد، از این هنگام مال از ملکیت متصرف که مباح له بود و مشتری که طرف مقابل او بود خارج می شود و قهرن بر می گردد به ملک مالک اولی که عبارت است از آقای مبیح. دیگه بحث التزام به شرط متأخر هم در اینجا معنا ندارد، یعنی نمیگیم آقا مال ملک مشتری می شود مشروط بر این که فسخ نیاید، که اگر فسخی پیدا شد به معنای این است که عقد از اول منعقد نشده است و عقد از ابتدا کان لم یکن باشد. این حرف هم دیگه گفته نشده است و چنین مطلب غیر صحیحی که متکلفاً در برخی از جاها مبتلا شده اند این حرف گفته نمی شود. و هاکذا سایر عبارت هایی که در فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب بود اونها هیچ کدومش دیگه خلاف نمی شود و همه اونها بر اساس به اصطلاح همون ظاهر معنا پیدا می کنند. حالا عبارت مکاسب شیخ رو دارید یا خیلی شما ندارید؟ نه، اگه می داشتیم ما همون قسمت عبارت رو می خواندیم خوب بود که بگیم هیچ کدومش اینها ایران نفس مرشی هیچ کدوم به عبارت شیخ کاری نخواهید داشت. ولی من خودم یاد داشت کردم ولی یاد داشت من نیاوردم. خب پس این معنای اولی که مرحوم سید به عنوان وجه اول ذکر شد، این فرمایش با توجه به تعریفی که مرحوم سید کرده اند و بیانی که مرحوم سید دارند، ایراداتی که بر وجه اول استدراک شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد بود هیچ کدوم از اون ایرادات وارد نیست. این که عرض کردیم عمده این بود که ما تا جایی که میتانیم باید عبارت مرحوم شیخ را طوری معنا کنیم که آری از این اشکالات باشد. وجه دومی هم مرحوم شیخ را دفت. تا اینجا بنابر مسلک اباحه نگردید دنبال عبارت، بعد مراجعه کنیم. تا اینجا بنابر مسلک اباحه این که مرحوم شیخ ادعا کردن اگر فسخ عقد شد دوباره عود می کند مال به ملک مبیح و نتیجتاً موضوع برای جواز تراد پیدا می شود و جواز ترادی که صادق ساقط شده بود به این تصرف دو مرتبه بر می گردد به فسخ، جواز تراد بر می گردد به فسخ، این وجه واضح شد و توضیح و توجیهی که مرحوم سید رضوان الله علیه دادن ظاهرن کافی باید باشد. و اما وجه دوم، چون در ابتدای استدراکی که شیخ تحت عنوان نعم فرمودن عرض کردیم دو وجه مرحوم شیخ انصاری برای اینکه جواز تراد ممکن باشد و دوباره مال برگردد به ملک آقای مبی تا بشود به هر حال فسخ کرد ذکر کردن، اون وجه اول بود.
مرحوم
سیدم فرمودیم دو وجه شد، وجه دومش عرض کردم اول قضیه دیگه که به نفس تصرف ملکیت آنم ماهیه قائل نشوید، به نفس تصرف هم ملکیت برای متصرف حاصل بشود هم برای مشتری، ولی طولن که منشأ ملکیت هر دو نفس تصرف باشد. و اما وجه دوم از دو تقریبی که شیخ انصاری رضوان الله علیه برای مسئله به اصطلاح جواز تراد به مسلک اباحه تصرف ذکر فرمودن این است که ما در اینجا بیایم ادعا کنیم که خوب دقت بفهمیم فرقش با وجه اول خیلی، نه اساسا قائل به ملکیت آنم ماییه بشویم که از باب جمع بین ادله بود و نه قائل به ملکیت از ناحیه عقد بشویم که به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه از باب کاشف را به عبارت اخرای علت بدانیم و منکشف عبارت اخرای معلول باشد، که تعبیر شیخ انصاری این بود که با زوال کاشف یعنی علت منکشف هم زائل می شود. بین این دوتا مطلب مرحوم عاشق فرق می گذارن که ما قائل به ملکیت مباهله از باب جمع بین ادله آنم ما بشویم این امرون، و قائل به ملکیت برای مباهله از باب اینکه عقد سبب این ملکیت شده است، این را امر آخری می‌دانند. لذا عبارت شیخ انصاری را ایشان می‌خوان از باب این وجه دوم درست کنند که نه طریق مرحوم سید هست صاحب عروه، نه ظاهر عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه است. چون مسئله جمع بین ادله اگر اقتضا کرده باشد، خب ما این جمع را در صورتی می دانیم ملتزم می شویم به لازمه اون جمع که تصرف از ناحیه آقای مباهله صادر شده باشد. خب اگه تصرف صادر نشود یا تصرف بعد از صدور کان لم یکن بشود بالفسخ، دلیلی دیگه ندارد و ملزمی نداریم که جمع بین ادله بخوای بکنیم. چون تمام حرفا این بود که لا بیع الا فی ملک، و تا ملتزم به مالکیت آقای مباهله نمی شدیم نمی توانستیم بگیم تصرفش درسته. پس فرقی که بین تعبیر مرحوم عاشق که عنوان کاشف را عبارت اخرى سبب می دانند و منکشف را مسبب، و اون چه که در عبارات مشهور هست از جمله شیخ انصاری که ملکیت آقای مباهله را از باب جمع بین ادله بداند، بین این دو تا تفاوته. و اما وجه دوم، این وجه دوم را باز مرحوم سید توضیح می دن و تصرف می کنند در حقیقت، ولی اون ادعای قصوری که در عبارت اولای شیخ ایشان ادعا فرموده بودن، اون قصور در این عبارت نیست. ایشان حاصل کلامشون اینه که می فرماید آقای مباهله اصلا مالک نمی شود، بیع مباهله به معنای این نیست که بگیم اون مالک شده است و بی صدر عن المالک. نه، ما دلیل خاص داریم که جمیع تصرفات حتی تصرفات متوقفه علی الملک بر مباهله جایز است تعبدن. حرف صحیح ظاهرش. چرا؟ برای خاطر اینکه همون شارعی که فرموده است لا بیع الا فی ملک، در اینجا فرموده است که این تصرف ولو متوقف بر ملک است مباح است و لازم نیست این شخص مالک باشد تا این تصرف جایز باشد. چون فرض این است که اطلاق ادله اباحه دلالت دارد بر جواز جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک. اگر این را ما بخوایم بگوییم، بنابراین مالک کیست؟ آقای مبیح. متصرف کیست؟ آقای مباهله. به تصرف لازم نیست بگیم مالک شده باشد، نه، به تصرف مالک نشده است. بعد از این تصرف آقای مشتری مالک می شود، ملک از ملک آقای مبیح خارج می شود به این تصرف و در ملک آقای مشتری قرار می گیرد. بعد که آقای مباهله فسخ کرد، بر می گردد مال از ملک مشتری به مبیح، چون داخل در ملک آقای مباهله نبوده. و اینجا بحث این که ما نمی دانیم در ملک کی وارد می شود، آیا همون ملکیت آنم ماییهی که برای مباهله بود بعد از فسخ باید به ملک او برگردد، چون این اقرب است به ملکیت مشتری تا ملکیت مبیح، چون بین ملکیت مبیح و ملکیت مشتری ملکیت مباهله فاسته شده است و واسطه شده است. لذا بعد الفسخ باید برگردد به ملک مالک قبل از خودش، و اون مالک قبل از خودش عبارت از مباهله. در اینجا دیگه این حرفا نیست، چون اساساً ملکیت غیر از ملکیت مال ملکیتش برای آقای مبیح برای کسی دیگه نبوده است. برای مباهله اصلا ملکیت نیامده. خب اگر بگین لا به الا فی ملک رو چی میکنیم؟ یا ما متعبد شدیم به اینکه اطلاق ادله دلالت دارد بر اینکه همه تصرفات برای آقای مباهله جایزه. پس اگر همه تصرفات برای آقای مباهله جایزه است، معناش این نیست که اون مالک. ما لازم نیست علل قاعده این حرف رو بزنیم. اگر علل قاعده بگیم باید بگیم معامله باطله. دقت کردین آقا؟ زو مکرر عرض کردیم علل قاعده اگه ما بخوایم جلو بیایم باید بگیم معامله باطله. چرا؟ چون ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. اونی که قصد طرفین بوده است فرض بر اینه. ما مثل مرحوم صاحب جواهر نمیخوایم حرف بزنیم. مشهور این رو میفرماید و اثبات هم شد در جای خودش سابقا، که قصد طرفین در باب معاتات تملیک است و این قصد واقع نشده، اباحه تصرف از بابی که بگید چون که صد آمد نود هم پیش ماست، این اباحه ای که بر فرض ملکیت است به عنوان یک امر تبعی است، نه مقصود بالمطابقه. مقصود بالمطابقه در باب معاتات تملیک بوده که واقع نشده، پس باید این باطل باشد. اباحه تصرفی که در اینجا حسب فرض مورد بحث است، اباحه ای است که از ناحیه شارع آمده است، اباحه مالکی نیست، اباحه شرعی است. این اباحه شرعی بر اساس دلیل خاص آمده است، اون دلیل خاص اقتضا دارد اطلاقش بر اینکه جمیع تصرفات بر مباولت جایزه، از جمله تصرفات متوقفه بر معیه.
زمانی تمام که قرینه برخلاف نداشته باشه، چه قرینه برخلاف بشه.
حالا من نمیخوام اینا رو رد کنم، هر دو تا وجه رد میشه، فعلا میخوایم تا جایی که میشه صورت صحیحی به مسئله بدیم. خب بنابر این تمام تصرفات میخوام بگیم چرا اینجوری ادعا کرده ان. ظاهر این اون چیزی که میشه گفت در اینجا برای این دعوا همینه که اطلاق ادله جواز تصرف برای مباهله شامل تصرفات متوقفه علی ملک هم میشود و همین کافی است برای صحت تصرف، ولو اینکه مالک هم نباشد. البته اگر آقای مباهله بیع عن المبیح داشته باشد که جای بحثی نیست، ولی بیع للمبیح، ولیکن حرف در این است که آقای مباهله بیع لنفسه دارد نه للمبیح، چون بیع لنفسه هست این حرفا رو ما داریم میزنیم، ولی بیع اگر للمبیح باشد مثلا جای این حرفا نیست و نیازی به این حرفا هم نیست. خب پس مال از ملک مبیح خارج شد و داخل در ملک مشتری شد و در ملک آقای مباهله اصلا داخل نشد که بخواد برگردد. لذا در اینجا عودی که میکند، عود به ملکی که میکند به مبی. اگر عود به ملک مبی کرد، جواز ترادی که به اصطلاح اساسش بر این بود که ملک طرفین برای در مال در ملکیت طرفین باقی باشد محقق میشود. نتیجتا هر دو میتوانند به هر حال به اصطلاح رجوع کنند و مال خودشون را از طرف مقابل بگیرند. نهایت در عبارت مرحوم شیخ هم در وجه اول هم در وجه دوم اینها رو متفرع بر چند امر کرده بودن. یکی این که اون مال در دست طرف مقابل هم باشد، خب اگر اون طرف مقابل هم مال رو منتقل کرد به دیگری و فسخ نکرد، اینجا دیگه جواز تراد نیست، برای خاطر اینکه مالین در ملک طرفین باقی نماند. جواز تراد فقط نسبت به یک طرف که نیست، که به نسبت طرف مقابل هم هست. بعد حالا در اینجا اون چه که در این طرفی که نقل نداده یا نقل داد و فسخ کرد بنابر مسلک اول برگردد به ملک آقای مباهله، حالا حرف در اینه که آیا این ملک او می شود یا نه، ملک همون مبیح می ماند، در ملکیت مبیح می ماند برای طرفه. اگر در ملکیت مبیح مند، جواز تصرف برای این طرف مقابل در صورتی هست که اون چرا که به طرف مقابل خودش داده است از او بر نگردانده باشد، ولی اگر برگردانده باشد جواز تصرف در حقیقت نیست. چرا؟ چون جواز تصرف ولو من الشارع بود اما به عنوان المعاوضه بود نه مجانا، یعنی حتی اباحه شرعی هم اباحه معاوضیه بود. اباحه چه مالکی باشد چه شرعی باشد هر دو بر مبنای معاوضه بود و عنوان معاوضه اگر حفظ بشود جواز تصرفشان هست. پس بنابراین وجه دوم هم برای این استدراک خلاصشی می شود که از ملک مباهله خارج نشده، مبیح خارج نشده است و در ملک مباهله داخل نشده است. بعد از آنی که مباهله بیع را انجام داد و فسخ کرد، مال از ملک مشتری عود می کند به ملک آقای مبیح. اگر عود کرد به ملک آقای مبیح، مبیح هم میتواند در اینجا بگیم جواز تراد محقق شده. چرا؟ چون عوضین در نزد طرفین که طرفین معاتاد بودن با وجود دارد و ملک همون کسی است که مبیح است در اینجا. بنابراین چون در ملک اونا باقی است، موضوع برای جواز تراد که عبارت است از بقا عوضین در ملک خود اونها هست و مقتضای قاعده سلطنت بر این است که للمالک ان یسترد ماله. چرا؟ چون یکی از انحاء سلطنت استرداد مال هست که در اختیار دیگری قرار گرفته است. این حاصل دو تا وجهی است که شیخ اعظم رضوان الله علیه در رابطه با استدراک تحت عنوان نعم بیان کردن، ولی خود شیخ بزرگوار هیچی از این دو وجه را قبول ندارد و بر هر دو وجه اشکال دارد. برسیم انشاءالله به اشکالی.